رادیو فرداست.
ساعت 8 و برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید. سلام و درود و دوباره اگه از آغاز برنامه با ما هستید و خوش آمد به شما اگه همین الان به ما میپیوندید. امروز پنجشنبه 11 آذر 1389 خورشیدی برابر با 2 دسامبر سال 2010 میلادی. در اروپا هوا سرد و برفی و همراه با باد و بورانه، در حالی که در ایران هوا آفتابیه، به حدی که در جنگل‌های گرگان آتش همچنان ادامه داره. در برخی شهرها از جمله تهران غبار مه در ساعت‌های بامدادی آسمون رو پوشونده. در ایران هم در برخی شهرها مثل شهر کرد البته هوا سرده. در حال حاضر دمای هوا در شهر کرد 8 درجه زیر صفره. در ارومیه هم 3 درجه زیر صفر. در تهران هم اکنون دمای هوا 9 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعت‌ها به 18 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر هم بندرعباس با حد اکثر 29 درجه بالای صفر و سردترین شهر اهر با حد اکثر 2 درجه بالای صفر. در زاهدان و کرمان و بندرعباس هم وزش باد جریان داره. میرعلی حسینی هستم و تا ساعت 8:30 با همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. البته بد نیست یک بار دیگه در گذرگاه خبرها توقفی داشته باشیم، چرا که مهرداد میردامادی مسئول خبر در انتظار ماست. با سلام دوباره.
سلام بر شما و با آرزوی آن که شنوندگان گرامی روز خوبی رو پیش رو داشته باشن. مقام‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا تأثیر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را شدید توصیف کرده و می‌گویند این تحریم‌ها توانایی ساخت تسلیحات هسته‌ای را تحلیل برده است. استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و ویلیام برنز، مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای 5+1 و ایران، روز چهارشنبه در برابر کمیسیون روابط خارجی سنای آن کشور اظهار داشتند که دور تازه تحریم‌ها باعث انزوای بیشتر ایران نیز شده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند بر برنامه هسته‌ای تهران تأثیری بگذارد یا سیاست جاری کشور در این باره را تغییر دهد. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی سخنان محمود احمدی نژاد در مراسم سالمرگ علی کردان وزیر سابق کشور را خلاف واقع توصیف کرد. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس یادبود علی کردان با اشاره به استیضاح و برکناری وی در مجلس آن را توطئه‌ای خوانده بود که با کمک به توصیف وی استعمار پیر انگلستان انجام شد. آقای مطهری به عنوان طراح اصلی استیضاح علی کردان این سخنان را توهین به نمایندگان ارزیابی کرده است. دولت بلاروس با رویگردانی از سیاست هسته‌ای پیشین خود اعلام کرد از ذخایر اورانیوم غنی شدهش که می تواند کاربرد نظامی داشته باشد صرف نظر خواهد کرد. این تصمیم دولت بلاروس با استقبال واشنگتن مواجه شد که پیشتر گفته بود در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از ساخت نیروگاه هسته‌ای در آن کشور با سوخت اورانیوم کمتر غنی شده حمایت خواهد کرد. بلاروس از جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی در سال 1994 میلادی تسلیحات هسته‌ای به جا مانده از دوران حکومت کمونیستی را تحویل مسکو داد، اما اورانیوم غنی شده را برای آنچه مصارف تحقیقاتی می‌خواند در خاک خود نگه داشت. عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ، روز چهارشنبه در شیراز دستگیر و روانه زندان شد. آقای شهبازی که سابقه مدیریت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و مطالعات تاریخ ایران معاصر را در کارنامه خود دارد، پیشتر به خاطر انتشار کتابی بر روی اینترنت با موضوع زمینخواری در استان فارس به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. عبدالله شهبازی که با اعلام شکایت برخی فرماندهان سپاه و بسیج محاکمه شد، در پایگاه اینترنتی خود مدعی شده بود که افشاگری‌های وی موجب برکناری عبدالعلی جعفری از فرماندهی در سپاه و کنارگیری محی‌الدین حائری شیرازی امام جمعه پیشین شیراز شده است.
با سپاس مجدد از شما مهرداد میردامادی برای تازه ترین خبرها. خب ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت. پس از 8 سال بحث و پریشانی به رغم تلاش‌های نهادهای بین‌المللی سرانجام شهلا جاهد بامداد چهارشنبه اعدام شد. واکنش‌ها به این اعدام رو در ادامه خواهیم شنید. گذشته از قصاص اعدام، قصاص دیگری هم به تازگی در ایران اجرا شد. اون هم قطع دست شخصی به جرم سرقت. نظر یک روانشناس رو درباره اجرای چنین مجازات‌هایی در ایران خواهیم شنید. در چارچوب سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی امروز درباره 12 آذر سال روز مرگ مشکوک ملا محمد ربیعی امام جماعت اهل سنت کرمانشاه که 15 سال پیش درگذشت می‌شنویم. البته خبرهایی هم داریم از شهرستان‌های مختلف ایران. شورای اروپا و سازمان عفو بین الملل اعدام شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخانی را محکوم کردند. شورای اروپا در بیانیه‌ای گفته بار دیگر شاهد نادیده گرفتن حقوق بنیادی بشر در جمهوری اسلامی بودیم. سازمان عفو بین الملل هم نگرانی خودش را از ناعادلانه بودن محاکمه و اعدام شهلا جاهد بیان داشته. شهلا جاهد متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی فوتبالیست سابق ایران بامداد روز چهارشنبه در اوین اعدام شد. بیشتر از 8 سال می شد که شهلا جاهد به اتهام قتل لاله سحرخیزان در زندان بود. 3 بار حکم اعدامش متوقف شد و سرانجام با اعدامش پرونده پیچیده و پر از ابهام قتل لاله سحرخیزان بسته شد. اما پرسش ها و بحث ها و اظهار نظرها در پی اجرای چنین حکمی همراه با واکنش های چند ادامه داره. فرین عاصمی در این باره بیشتر برامون میگه.
پرونده جنجالی و پر از ابهام شهلا جاهد که بیش از 8 سال در رسانه ها مطرح بود سرانجام صبح روز چهارشنبه 10 آذر 89 بسته شد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع شهلا جاهد پس از اجرای حکم اعدام شهلا در جمع خبرنگارانی که در محوطه بیرونی زندان اوین حضور داشتند گفت مسئولانی که از دستگاه قضایی در مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند تمام تلاش خود را برای اخذ رضایت از اولیای دم به کار گرفتند اما نتیجه بخش نبود. سازمان عفو بین الملل و شورای اروپا اعدام شهلا جاهد را محکوم کردند. دروئری دایک پژوهشگر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل درباره واکنش این سازمان به قتل شهلا جاهد چنین میگوید.
سازمان عفو بین‌الملل اعدام یا اجرای حکم قصاص نفس شهلا جاهد محکوم میکنیم چون خب دوباره متاسفانه این پرونده نمونه از اشکالاتی که میبینیم در مدیریت ادارات در ایران. منظور اینه که در پرونده شهلا جاهد میبینیم که ابهامات مختلف اشکالات مختلف هم هست در مورد به اصطلاح اون اعترافی که کرده. بعد گفتن به قدر که فهمیدیم گفتن تو دادگاه که هر کس میدونه تحت کدوم شرایط من اعتراف کردم. سرانجام هر سیستم قضایی چه ایران چه آمریکا چه چین همشون و باید 100% یا بیشتر از 100% مطمئن باشن که نتیجه‌ای که میگیرن در هر پرونده درست باشه.
دروئری دایک همچنین میگوید به دلیل ابهاماتی که در پرونده شهلا جاهد وجود داشت سازمان عفو بین‌الملل نگران آن است که محاکمه خانم جاهد عادلانه نبوده. ساعت 2 بعد از ظهر 17 مهر 81 لاله سحرخیزان همسر 32 ساله ناصر محمدخانی مربی وقت تیم پرسپولیس در غیاب 2 فرزند و همسرش به قتل رسید. در همان روزهای اول شهلا جاهد همسر موقت ناصر محمدخانی که مظنون به قتل بود بازداشت شد. شهلا جاهد سرانجام به قتل لاله سحرخیزان اعتراف کرد و پس از بازسازی صحنه قتل در حضور خبرنگاران و قاضی پرونده روانه زندان شد. اما بعدها در دادگاه گفت تحت شکنجه به قتل اعتراف کرده است. برخی کارشناسان میگویند به دلیل ابهاماتی که در این پرونده وجود دارد عدالت درباره شهلا جاهد رعایت نشده. مجید محمدی جامعه شناس درباره اینکه در پرونده شهلا جاهد عدالت رعایت شده یا قانون چنین میگوید.
به نظر من هیچ کدام اجرا نشده به دلیل اینکه ابهامات بسیار گسترده‌ای در مورد این پرونده وجود داره. اینکه آیا آیین دادرسی رعایت شده با دقت یا نه، اینکه آیا اقرار با فشار و با شکنجه گرفته شده که معمولا این کارها در سیستم قضایی ایران اتفاق میفته، معمولا احکامی که در نظام قضایی ایران صادر میشه درش تردید هست، هم از حیث رعایت عدالت هم از حیث رعایت قانون.
یکی دیگر از مواردی که موجب اختلاف نظر در پرونده شهلا جاهد شده بود، انتقاداتی است که افکار عمومی به ناصر محمدخانی همسر لاله سحرخیزان می‌کنند و به نوعی آقای محمدخانی را مقصر اصلی در این ماجرا می‌دانند. مجید محمدی در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این مشکل شخصی آقای محمدخانی نیست، چون من شخصا ایشون نمی‌شناسم. مشکل ازدواج‌های موقت و ازدواج‌های متعدد مردی که قلب تقسیم شده داره، نه چندان میتواند از زن اولش حمایت کنه و نه از زن دوم. بالاخص در این مورد که خانم جاهد ازدواج موقت داشتند، اون حمایت عاطفی که باید مرد در این گونه شرایط از همسر خودش به عمل بیاره، این حمایت عاطفی در این مورد دیده نشد.
پرونده شهلا جاهد روز چهارشنبه بسته شد. پسر لاله سحرخیزان چهارپایه را از زیر پای شهلا کشید و شهلا جان داد. این نخستین بار نیست که یک نوجوان یا کودک شاهد اعدام فردی در ایران است. مجید محمدی، جامعه شناس، درباره تأثیرات بلند مدت این صحنه بر فرزند ناصر محمدخانی چنین میگوید:
دو تأثیر به شدت منفی داره. یک، در آموزش خشونت اگر فرد رو درگیر کنن مثل همین مورد قصاص، و دو، در عادی سازی خشونت. کودکی که در معرض این گونه اعمال قرار میگیره، خشونت، آدم کشی و آسیب رساندن به دیگران براش عادی میشه.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید در سال 2009 میلادی، سال گذشته میلادی، ایران دست کم 388 نفر را اعدام کرده است. ایران پس از چین از نظر بیشترین تعداد اعدام در جهان مقام دوم را دارد.
گزارش فرین عاصمی رو میشنیدید. اما روز چهارشنبه یک حکم دیگه هم در ایران اجرا شد و اون هم قطع دست یک متهم به سرقت بود که در زندان مرکزی کرمانشاه با حضور گروهی به اجرا درآمد که دادستان کرمانشاه اونها رو اشرار و اراذل و اوباش سابقه دار محله ها خوند. هدف از به تماشا آوردن این گروه عبرت گرفتن اونها اعلام شد. اما آیا حقیقتاً چنین مجازاتی سبب عبرت این مجرم یا دیگر مجرمان میشه؟ همکارم الهه روانشاد در جستجوی پاسخ در برابر این پرسش با دکتر نصحت فرنودی، استاد دانشگاه و روانشناس بالینی در کالیفرنیا، تماس گرفته و نظر او رو جویا شده.
من مجبور هستم که شما رو ارجاع کنم به تحقیقاتی که انجام گرفته، به خصوص در ایالت‌های آمریکا که مجازات اعدام برداشته شده، به دنبال پاره‌ای از تحقیقات بود که می‌خواستن بررسی بکنن ببینن که آیا مجازات اعدام سبب پایین آمدن آمار جرائم در این ایالات شده یا نه، و چون نتیجه حاصله نشان دهنده هیچ نوع شاخص آماری نبود، به این نتیجه رسیدند که اینکه ما مجازات‌های سنگینی رو برای مجرمین تعیین بکنیم، نقشی در کنترل جرائم نخواهد داشت. حالا برگردیم ببینیم، من به عنوان یک روانشناس به دزدی به صورت دو پدیده بیشتر اجتماعی نگاه میکنم: یکی فقر و استیصال، دومی روان رنجوری های دوران کودکی یا در طول زندگی که به صورت خشمی علیه جامعه و قوانین جامعه ظاهر میشه و شخص سارق در صورتی که نیاز مالی نداره این کار رو به عنوان واکنش خشمگین نسبت به محیط نشون میده. و اگر این چنین باشه، اگر نیاز مالیه که دولت و مسئولین مملکت مسئول این هستند که با فقر مبارزه کنند، اگر نه مسئله روان رنجوری های زندگی افراد هست در یک جامعه، اون وقت در اون صورت اینها به صورت اختلال روانی و یه بیماری باید مورد درمان قرار بگیرن. قطع دست یک انسان، حالا حتی اگر در قوانین دینی 1400 سال پیش این مجاز بوده، نوعی از کنترل جرم بر مبنای ترس و وحشت است که فقط در جوامع ابتدایی و قبیله‌ای ممکنه اثر داشته باشه، ولی به هیچ عنوان همگون با دستیافت‌های علمی در زمینه بازپروری انسان‌های ناسلامت یا ناپنجار نیست. بنابراین پیشبینی من و پیشگویی من اینه که هر چقدر در جامعه خشونت بالاتر بره، جرائم هم افزایش پیدا می‌کنه. لذا ما داریم یک امر خشونت‌آمیزی رو انجام میدیم که تأثیری در بهزیستی و بهروانی جامعه خودمونم نداره. حالا چی میخواییم به دست بیاریم؟ باید از مسئولین سوال کرد.
خانم فرنودی، شما فرمودید که شخص سارق، کسی که اتهام سرقت بهش وارد شده، باید مورد بازپروری قرار بگیره. حالا مورد بازپروری که قرار نگرفته هیچ، دستش رو هم از دست داده، ممکن است وضعیت روانی اون بعد از اجرای این حکم برای ما بگید؟
من با این افراد گفتگو نکردم، بنابراین آنچه که من میگم بر اساس یک تجربه معتبر کلینیکی و بالینی از طریق واقعیت های پیش آمده، رخدات های پیش آمده نیست، ولی من میتونم به عنوان یک روانشناس بگم که وقتی شخصی رو که در واقع اگر از فقر به دزدی پناه برده، وقتی که دستشو قطع میکنن ناتوان ترشم میکنن، انسان ناتوان خشمگین تر میشه و من برای یه لحظه حس کردم اگر یه روزی دست منو قطع کنن، من با اون یکی دستم حتما تلاش میکنم از محیطی که با من چنین خشونتی کرده نوعی دیگری انتقام بگیرم. بنابراین همیشه به قول مولانا خون به خون شستن محال است و محال، یعنی امکان این که ما با خشونت بتوانیم خشونت رو از بین ببریم یک خیال واهی و یک باور کهنه تاریخ مصرف روزش باطل شده است.
دکتر نصحت فرنودی، روانشناس بالینی در کالیفرنیا، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
راهروان مهروکین، آمریکا، ایران زمین.
آمریکایی‌ها با دیدن این اخراج‌ها به این نتیجه می‌رسند که باید وارد گودر سیاست در ایران شوند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
خلع دودمان قاجار از سلطنت و آغاز فرمان روایی رضا شاه سیمای ایران را یک سر دیگرگون ساخت.
زمستان است، بخاری می سوزد. شاه دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری و فرمودند نمی روید تا این امتیاز را لغو کنید.
پنجشنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
وقت ترانه دیگه میرسه. گروه دونتتو که بیشتر در زمینه موسیقی راک آلترناتیو و پاپ فعالیت میکنه، هنوز در سطح بین المللی چندان شهرت پیدا نکرده، اما یکی از پرطرفدارترین گروه های موسیقی کشور کولومبیا و به طور کلی آمریکای جنوبیه. همکارانمون در بخش موسیقی ترانه ای از آخرین آلبوم این گروه براتون انتخاب کردن با نام نگو متاسفم، که عنوان اصلیش هست نو دیگا Lo siento.
No me digas que ahora quieres regresar y juras que te arrepientes, que puedes cambiar. Yo te busqué y sonriendo dijiste no voy a volver.
No me digas que todo
va a ser como ayer.
Cuando prometes no cumples,
te conozco bien.
No te sorprendas si no entiendes la situación. Es mejor que te acostumbres. Se pondrá peor. Yo te daré la solución.
Eso me decir para que nadie salga.
No digas lo siento cuando los dos sabemos.
Por estar sintiendo,
engañando al corazón. Nos dolerá por un momento. No digas lo siento
y así estaremos mejor.
در اینجا با مراد ویسی همراه میشیم با شماره دیگه ای از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی در
میان اسامی هزاران پیدا.
دوازدهم آذر سال روز مرگ مشکوک ملا محمد ربیعی از روحانیون سرشناس اهل سنت ایران در 15 سال پیش است. ملا محمد ربیعی هنگام مرگ امام جماعت اهل سنت شهر کرمانشاه بود و پیش از مرگش خطبه ای انتقادی از سیاستهای فرهنگی و مذهبی جمهوری اسلامی ایراد کرده بود. اما درست چند روز پس از این انتقادات به طور ناگهانی درگذشت. محمد علی توفیقی از صاحب نظران در حوزه مسائل مناطق کردنشین و اهل سنت ایران که همکنون در پاریس اقامت دارد، درباره جایگاه مذهبی و اجتماعی ملا محمد ربیعی چنین میگوید:
ملا محمد ربیعی در واقع از صاحبان فتوا در اهل سنت ایران محسوب می شد و ایشون علاوه بر این از قاریان مشهور جهان اسلام هم محسوب می شد که جالب بدونید در سال 1345 هجری شمسی در مسابقات بین المللی قرآن در پاکستان به همراه استاد عبدالباسط به صورت مشترک حائز مقام دوم شد. علاوه بر اینها از ایشون 29 جلد کتاب با موضوعات مختلف دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی به چاپ رسیده. ایشون از یاران نزدیک مرحوم احمد مفتیزاده محسوب میشد که خب آقای مفتی از رهبران بزرگ ملی مذهبی در کردستان و همینطور بنیانگذار جریان روشنفکری دینی در این منطقه محسوب میشه و در تشکیل گروه شمس یا شورای مرکزی سنت نقش فعال و بسزایی داشت. این شورا یعنی شورای شمس که متشکل از برجسته ترین رهبران اهل سنت ایران بود در سال 1360 هجری شمسی به وجود اومد که متعاقب نهادینه شدن تبعیض نسبت به اهل سنت در قانون اساسی و همینطور مشخص تر شدن ماهیت جمهوری اسلامی در محروم کردن اهل سنت از حقوق مذهبی و شهروندیشون، این شورا به وجود اومد که در راستای استیفای حقوق اهل سنت در ایران فعالیت داشته باشه که مرحوم ملا محمد ربیعی در تشکیل و ادامه این شورا نقش بسزایی داشتن.
هنگامی که ملا محمد ربیعی در آذر 1374 به طرز مشکوکی درگذشت، پیروان وی در کرمانشاه به خیابانها ریخته و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این درگیری ها 3 روز ادامه یافت و چندین مجروح و کشته بر جای گذاشت. محمد علی توفیقی از شرایط زمانی و سیاسی اجتماعی مرگ ملا محمد ربیعی و نیز پیامدهای مرگ وی میگوید:
مرحوم ملا محمد ربیعی از جایگاه یک روحانی اهل سنت، از اونجایی که منتقد حاکمیت بود و در اکثر مواقع نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی معترض بود و این رو هم در خطبه‌های خودش و هم در کلاس‌های درس و همینطور در نشست‌های جمعی با مردم و یا نشست‌های خصوصی اعلام می‌کرد، مرگ مشکوکشون واقعاً هنوز هم به عنوان یک نقطه سوال و به صورت یک ابهام در ذهن مردم منطقه باقی مونده. باور بسیاری از مردم و مخصوصاً اهل سنت و کردها علاوه بر ملا محمد ربیعی، کسانی مثل مرحوم فاروق فرساد، دکتر مظفریان، مرحوم ملازاده و تعداد دیگری از شخصیت‌ها و روحانیون اهل سنت به طرز مشکوکی درگذشتند و باور عمومی مردم این هستش که اینها قتل‌های زنجیره‌ای هستش که توسط نیروهای امنیتی در سال‌های 75 و حتی قبل از اون هم اتفاق افتاد. که اسناد و مدارکی هم به دست اومد با امضای استاندار سابق کردستان که در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور هستن، یعنی آقای رحیمی، به طور غیر مستقیم میتونست نشون بده که در گذشت مشکوک و قتل‌های برجستگان و روحانیون و فعالان سیاسی مذهبی در منطقه کردستان میتونه ادامه و یا در واقع پیش درآمد همون قتل‌های زنجیره‌ای محسوب بشه.
حالا با گذشت بیش از 15 سال از مرگ ملا محمد ربیعی، پرونده مرگ مشکوک وی هرگز از سوی یک دادگاه مستقل و بی‌طرف مورد بررسی و پیگیری قرار نگرفته و چگونگی مرگ مشکوک وی همچنان با اما و اگرها و ابهامات بسیاری روبروست.
برای اینکه در برنامه صبحانه با خبر از رخدادهای شهرستانهای مختلف با خبر بشیم، بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، آلودگی هوا در تبریز، اصفهان و عراق هم سبب تعطیلی شده.
آلودگی هوا در سه شهر دیگر کشور اینطوری که رسانه ها گزارش دادن به مرحله اضطرار و هشدار رسیده. در اصفهان سه روز هست که تعطیل اعلام شده. روز سه‌شنبه و چهارشنبه استاندار این استان کلی ادارات دولتی رو تعطیل اعلام کرد و پنجشنبه رو هم در روز گذشته تعطیل اعلام کرد. در تبریز و عراق هم تعطیل اعلام نشده، به این دلیل که اعلام کردن که احتمال داره هیئت دولت به این شهرها سفر بکنه و به همین دلیل از تعطیلی به علت آلودگی خودداری کردن.
دست یک سارق دیگه قطع شد و این بار در کرمانشاه اتفاق افتاد.
چند روز پیش دادستان کرمانشاه وعده داده بود که به زودی و در روزهای آینده دست تعدادی از سارقان رو قطع خواهد کرد و امروز رسانه ها از کرمانشاه خبر دادن که تهدید دادستان کرمانشاه عملی شده و یک سارق در زندان مرکزی کرمانشاه و البته در حضور سایر زندانیان دستش قطع شده و به هر حال قرار است که اونطوری که مقامات دادگستری کرمانشاه گفتن این قطع دست ها ادامه پیدا بکنه.
آتش سوزی جنگل گلستان مهار شد، اما آتش سوزی در جنگل‌های گرگان متاسفانه همچنان ادامه داره.
بله، امروز قائم مقام ستاد مدیریت بحران استان گلستان خبر داده که آتش سوزی در جنگل‌های پارک ملی گلستان رو مهار کردند که در چند نقطه‌اش از روز 10 روز پیش آتش سوزی در جریان بود. اما همین مقام دولتی اعلام کرده که در خود گرگان و در مناطقی مثل جعفرآباد و علی‌آباد جنگل‌ها آتش گرفتن و همچنان در حال سوختن هستن. 7 هلیکوپتر به اونجا رفتن و مشغول به هر حال مهار و اطفای حریق هستن.
در استان مازندران نرخ بیکاری در بهشهر نزدیک به 19% رسیده.
بله، همزمان با سفر آقای احمدی نژاد به استان مازندران، فرماندار بهشهر اعلام کرده که نرخ بیکاری در این شهر 18.8% است و ایشون گفته که متاسفانه مردم بهشهر از بیکاری رنج میبرند و مصوبات دو سفر قبلی آقای احمدی نژاد هم یکی 55% عملی شده و یکی دیگر هم 35%.
در استان مرکزی قیمت گوجه فرنگی در بازار عراق به 2200 تومان رسید.
بله، خبرگزاری ایسنا از عراق گزارش داده که قیمت گوجه فرنگی به 2200 تومان در عراق رسیده، اما مقامات محلی و از جمله رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفته که این قیمت خیلی معقولی برای گوجه فرنگی هست و هیچ مشکلی هم وجود نداره. البته مقامات دیگر از جمله مسئول جهاد کشاورزی استان عراق گفته که به زودی گوجه دسپول خواهد رسید و سعی میکنیم قیمت گوجه فرنگی رو به 1800 تومان کاهش بدیم.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
خواهش میکنم، روزتون بخیر.
به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. درود بر شما، تا فردا.